9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. رهبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای در تبعید، حمله و سوء قصد دیروز بر خبرنگاران افغان و کارکنان رسانه‌ای در ولایت بلخ را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز دیروز 11 مارچ با نکوهش این حمله آن را غیر پذیرفتنی خواند. یونما گفته که خبرنگاران افغان از خود شجاعت زیاد نشان می‌دهند و باید حفاظت شوند. و گفته اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی در نتیجه انفجار دیروز در مزار شریف که در مراسم تقدیر از خبرنگاران در یک مرکز فرهنگی صورت گرفت، 3 تن به شمول یک خبرنگار کشته، 15 خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای دیگر زخمی شدند. اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله طالبان، کشته شدن یک محافظ این مرکز و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. این در حالی است که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت قتل محمد داوود مزمل، والی طالبان در بلخ را بر عهده گرفت که روز پنجشنبه در شهر مزار شریف کشته شد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در ملاقات با یکی از مقامات اتحادیه اروپا در کابل روی گفتگوی ملی برای تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان تاکید کرد. دفتر آقای کرزی در اعلامیه گفته که رئیس جمهور سابق دیروز 11 مارچ با رافائل یوتیچا، شارژدفیر اتحادیه اروپا در امور افغانستان، گفتگو کرده است. در این دیدار آنها خواستار بازگشایی مکاتب و پانتونها برای دختران افغان شدند. طالبان تا هنوز هم به دختران اجازه آموزش بیشتر از صنف ششم ندادند و در دسامبر گذشته دروازه های پانتونها را نیز برای دختران و زنان افغان بستند. حوزه کندوز ریاست برشنا تحت کنترل طالبان می گوید که به منظور تسریع و بهبود روند برق‌رسانی در مناطق مختلف ولسوالی های امام صاحب، علی‌آباد و چاردره این ولایت، کیبل‌ها، لاین‌ها، پایه‌ها و سایر تجهیزات فرسوده را تعویض کرده و 12 پایه 12 متره در منطقه میرشیخ ولسوالی علی‌آباد نصب شده است. به گفته این ریاست، تجهیزات و ترانسفارمرها نیز بررسی دقیق شده است. این ادعا در حال صورت گرفته که اکثر ولایت افغانستان به شمول کندوز و شهر کابل، پایتخت افغانستان، با مشکل بیبرقی و پرچوی‌های مداوم روبرو هستند. 5 پناهجو دیروز شنبه 11 مارچ در بحیره آژه در جنوب غرب ترکیه غرق شدند. مقامات ترکیه می گویند که این پناهجویان ظاهراً با یک قایق به سمت یونان حرکت کرده بودند. گارد ساحلی ترکیه در اعلامیه گفته که 11 پناهجو نجات یافته و اجساد 5 تن دیگر به دست آمده است. اخیراً گزارش‌های در مورد غرق شدن پناهجویان چندین کشور از جمله افغان‌ها منتشر شده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. با گفته اداره یونیسف، خطر انتقال ویروس فلج اطفال پولیو از کشورهای همسایه به افغانستان وجود دارد. دفتر این سازمان در افغانستان میگوید که تیم‌های صحی را در سرحد افغانستان مستقر کرده و امیدوار است که عودت کنندگان کودکانشان را واکسین کنند. تا اکنون در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان دیدن نشده، اما در سال گذشته 2 مورد مثبت به ثبت رسیده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که خطر انتقال ویروس فلج اطفال یا پولیو توسط عودت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان وجود دارد. کمال شاه، مسئول بخش ارتباطات برنامه امهای فلج اطفال این صندوق در افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که خطر انتقال ویروس پولیو بیشتر از جانب افراد است که از پاکستان می آیند.
خطر انتقال ویروس فلج اطفال با عودت کنندگان به افغانستان وجود دارد. بر این اساس زمانی که آنها وارد افغانستان می شوند، تیم های صحی موظف شده در سرحدات به عودت کنندگان واکسین فلج اطفال یا پولیو را تطبیق میکنند. امیدواریم که عودت کنندگان واکسین شوند.
در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال یا پولیو در افغانستان گزارش نشده، اما در سال گذشته 2 مورد مثبت آن ثبت شده بود. اما در سال 2022 میلادی 20 مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در کشور پاکستان همسایه افغانستان ثبت شده که همه آن موارد در ایالت خیبر پختونخوا، جایی که اکثر پناهجویان افغان در آن زندگی می کنند، بوده است. کمال شاه، مسئول دفتر ارتباطات برنامه امهای فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان، می گوید به افرادی که از پاکستان به افغانستان می آیند بیشتر واکسین پولیو تطبیق می شود.
در حوزه شرقی کسانی از طریق ترخم به افغانستان می آیند، افراد همه سنین در جنوب افغانستان واکسین می شوند. در منطقه سرحدی سپین بولدک کسانی که به افغانستان داخل می شوند، در جنوب پاکستان افراد همه سنین و در جنوب افغانستان کودکان تا سن 10 سال واکسین می شوند. البته میکانیزم وجود دارد و امیدوار هستیم تا همه واکسین شده و احتمال انتقال ویروس پولیو به افغانستان رفع شود.
فلج اطفال یا پولیو بیماری عفونی و ساری است که سیستم عصبی کودکان را متاثر ساخته و باعث فلج می شود. پولیو بیشتر از طریق غذا و آب آلوده و آب‌بازی کودکان بیمار در رودخانه‌ها، دریاها و آب‌های ایستاده به دیگران سرایت می‌کند. در حال حاضر افغانستان و پاکستان هنوز هم تنها 2 کشور جهان هستند که ویروس فلج اطفال یا پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
طوری که دیده می شود اخیراً حملات بر مقامات ارشد طالبان افزایش یافته. محمد داوود مزمل والی طالبان در بلخ روز پنجشنبه در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شد. قبل از این هم از کشته شدن چندین مقام طالبان گزارش داده شده بود. دیروز نیز یک انفجار در شهر مزار شریف صورت گرفت که در نتیجه آن چند تن به شمول خبرنگاران کشته و زخمی شدند. آرش همایون با اسدالله ندیم، ژورنالیست و کارشناس نظامی صحبت کرده، نخست در مورد علل افزایش حملات بر مقامات مهم و ارشد طالبان پرسیده است.
حملات بر بعضی مقامات یا بعضی گروه های طالبان موضوع درونی است، موضوع خودی است. گروه هایی که با هم دیگر رقیب هستند یا به رسیدن قدرت یا به حفظ قدرت، اینا در حقیقت یک جنگ داخلی را بین خود آغاز کردند که منشأ در قدرت طالبان، منشأ در افراد قدرتمند و منشأ در حفظ قدرت و یا براندازی قدرت عرفا دارند.
آقای ندیم، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، مسئولیت برخی از حملات بر این مقامات بر عهده گرفته. بانک طالبان بارها گفتند که داعش یک تهدید نیست، اما آیا واقعا داعش همچنان یک تهدید محسوب میشه؟
حملات ظاهرا داعش مسئولیت به عهده میگیره، اما من تصور نمیکنم که در پی حملات، مثلا در پی حمله بر والی بلخ، داعش بوده باشه. این مسئله بین جنگ قدرت است و بیشتر ریشه بر روابط افراد با شورای خارجی دارد. طالبان بعضی گروهایشان از بعضی کشورهای منطقه، کشورهای همسایه اداره میشن، تمویل میشن و یا لابیگری میشن و رابط دارند. ممکن بعضی گروه ها نسبت به بعضی گروه های دیگه که از یک کشور نسبتا رقیب با او کشوری که مورد حمایشان است حمایت میشه، از او خاطر به خاطر تامین منافع اما کشوری که اینا وابسته هستند اونا رو مورد حمله قرار میدن. حمله بر والی مزار ریشه در حمایت خارجی والی کشته شده دارد.
آقای ندیم، عواقب و پیامدهای هدف قرار دادن مقامات ارشد و کلیدی طالبان چه خواهد بود؟
حالا یک جنگ تمام عیار بین طالبان صرف به خاطر روابط خارجیشان آغاز شده. یک نوع تصفیه کاری است در صفوف طالبان که یک گروه قدرتمند که وابسته به یک کشور یا به چندین کشور خارجی هستند، افرادی که وابسته به یک کشور دیگر یا چندین کشور دیگر هستند، با اونا تصفیه حساب شروع کردن. ممکن ادامه ای واسه سبب شود که یا اینکه جنگ اگر مثلا هر دو گروه دارای قوتهای مساوی باشند دوام دارتر شوند، و یا اینکه یک گروه گروهی که وابسته به کشور خارجی است ضعیف شود و از بین برده شود. ممکن گروهی که این کار میکنه در خیلی عملات است قدرتمند شود و قدرت در حقیقت کاملا در انحصار خود قرار بده.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تا دقایق دیگر برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را خواهید شنید. اما قبل از آن یک گزارش دیگر. امضای توافق اخیر در مورد اثرگیری روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران با واکنش های مواجه شده. حکومت طالبان و شماری از کشورها از آن استقبال کردند. به عقیده آگاهان امور، رقابت ها بین ایران و عربستان تأثیرات منفی بالای منطقه داشته است. امضای این توافق بالای وضعیت منطقه و افغانستان چی تأثیر خواهد داشت؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
عربستان سعودی و ایران که رقبای منطقوی محسوب می شوند پس از سالها رقابت و خصومت، اخیراً توافقنامه‌ای را در مورد احیای روابط دیپلماتیک بین کشورهایشان امضا کردند. محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به این توافقنامه می گوید:
امضای توافقنامه بین عربستان سعودی و ایران با کوشش و تلاش چین صورت گرفته. چین در صدد ازی است که همکاری های منطقوی را وسعت ببخشه و مشکلاتی که در منطقه وجود داره ای را کاهش بده.
وزارت امور خارجه طالبان از امضای این توافقنامه جدید بین عربستان سعودی و ایران که روز جمعه 10 مارچ امضا شد استقبال کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، دیروز در توییتر خود نوشته که این وزارت با استقبال از آغاز دوباره روابط دیپلماتیک بین پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران این حرکت را یک گام مثبت و مهم جهت تأمین صلح و ثبات در منطقه می‌داند. به عقیده آگاهان امور سیاسی، عربستان سعودی و ایران از چندین دهه به این سو به شکل از اشکال در قضایای منطقه‌ای به شمول افغانستان دخیل بودند و از گروه‌های رقیب حمایت سیاسی، مالی و نظامی کردند. امضای توافقنامه احیای روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران بالای وضعیت جاری در منطقه به شمول افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ از محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی افغانستان، می‌شنویم.
هر دو طرف، عربستان سعودی و ایران، هم در قسمت جنگ که یمن درگیر هستند که میشه به اثر توافق در اونجا به اصطلاح به یک توافق برسند و ایران از کمک به حوثی‌ها دست بکشه. و دیگه مسئله نفت و فروش نفت است که سعودی و ایران در یک تفاهم قرار بگیرن. باور ما ایست که این توافق سر مسائل افغانستان تاثیر مستقیم داره، چی اگر همکاری در مورد افغانستان هم صورت بگیره، این به نفع افغانستان است.
شماری از کشورها به شمول امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا از این توافق استقبال کردن. شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، دیروز امضای توافقنامه احیای روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران را برای ثبات و شکوفایی منطقه یک امر مهم دانست. کارین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، در واکنش به توافق بین ایران و عربستان سعودی گفته که ایالات متحده از هر گونه تلاش برای کمک به پایان جنگ در یمن و کاهش تنش‌های منطقه‌ای در شرق میانه استقبال می‌کند. عربستان سعودی در سال 2016 میلادی پس از حمله بر سفارت این کشور در تهران روابط خود را با ایران قطع کرد. این حمله به سلسله ناآرامی‌های پس از اعدام یکی از رهبران مذهبی شیعه توسط ریاض صورت گرفت.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان، به خصوص پسران، در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سابرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است. اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سنن هم خورد باشه ما از این نگاهی که بچه هست او را بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کن که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کن که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی ببار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جای پس مانده و یعنی جای آرام مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن بس دیگه کارا مربوط بچه ها میشه گویا و بر بچه ها وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن در هر پست هر جای ما.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است، مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هست که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن او را اگر برشان بگوییم که انجام بتن به نحوه به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباس شویی باشه، هر کاری باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه، یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم دهی نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به این نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن و دهی چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمه است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش با او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من. میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه رو انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در ضمنی که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباسای خودم و لباسای تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم و مثلا جایی که میرفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار رو انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی رو یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیتی که داشتیم آشپزی رو یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا رو یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا کی منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کارا رو انجام میتم، الا اینکه من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بدم، ولی در خانه اکثریت کارا رو انجام میتم. وقت خانم مصروف باشم و دخترم برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دخترکم، حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کاری که مربوط مادرش میشه اکثرا اون رو انجام دادیم. وقت دخترم خرد بود اکثریت کارا رو خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان ما اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بچه‌ها همسنای خودم که وقت فامیلن که مثلا من یک کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بتن کار خانه را، باید مردم انجام بتن، باید بچه هم انجام بتن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شوه. اگر پدر و مادر اولادهای خود را تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه‌ها را تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحوه خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چون این کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چون این کاری را مردا بکنن. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یه خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشویی ما امراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر را دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل من بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من با وجود خود داشتم ناتوانی از این را احساس نکردم در وجود خود، و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حضب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای عزی بودم که بتانم قهرمانی را تنها در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر از اینکه ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم هندبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همیه هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم و که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود، بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی، و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم، علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سارخ یک تیم ورزشی داشت، تیم ویلچر بسکتبال، از اینکه با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاچیم، باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی از اینکه من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اونا سه ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از اینکه من تلاش زیادتری میکردم نمیدم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه، حتی زیادتر کسی که در خانه من حمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که از اینکه با مشکلات زندگی من زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نه و بنه که من از خانه برایم، و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالت خراب، یعنی اوج که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرم می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که آشپز خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیم و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالتهای خرابی را زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یکونه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست در روزوی که بوده از با هاشاری چشمان خود امو خواست خود برآورده کردن و با رمزی که در دستشان بداد با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خود نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما هور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد میگوید تلاش میکند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای مستکمل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هست که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شه. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییراتی در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش‌ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
عناوین که مالوش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن فساد و انحرافات اخلاقی بی‌حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در اون زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبری که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود، چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مساله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مسنجلرگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبری بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف 8 در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را میدید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمان پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت‌ها در سلسله‌های تاریخی افغانستان و ایران می‌گوید و در بخش از این درس می‌خوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش‌ها را در درس استاد با هم دنبال می‌کنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ
دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با همدیگه شباهت زیاد داره، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهی، یعنی نکالج دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از اون خاطر در تاریخ دو کشور شباهت های زیادی وجود دارد. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از عمرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایرانی ها دست به مخالفت میزدن و حکومت های محلی کوچک در این زمان بود که به وجود آمد. یکی از او حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودن تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازن و اینا تانستن که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مرداویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا سال 320 قمری حکومت بکنن. یکی دیگر از این حکومت های محلی آل بویه بود که در قرن چهارم هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان ریکار شدن که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و ریکار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بده. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق سال 1501 میلادی و 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن یک قسمی که ما در درس گذشتم خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستن به وضعیت پراگنده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارن. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد باعث شد که به دولت صفویان نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد به خاطر که یک تن از اشخاص که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، ای تانست که صفوی ها را شکست بده و در سپاه خود ای افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان را گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از اون جمله در ایران تغییراتی که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود را میخواندن. یکی از قبیله ها قبیله زن بود و اینا بره بری کریم خان زند تانستن که به قدرت خود بیفزاین. اینا بخصوص به ضد قاجارهایی که میخواستن حکومت به دست بیارن به ضد اونا مبارزه کردن و اونا رو شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان بود که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد بعد از این بود که دوباره سر قدرت بعض جنگ ها با وجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستن که حکومت کلشه به دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
و مطالعه شاگردان عزیز. در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه، نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی میشنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود، مسئله خط دیورند میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم و استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشد. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب، یعنی در ولایت پکتیا قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد، بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود، در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید، اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ایره به حیث صدرازم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودن. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت، گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید، ولی سیر تکامل از این بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیت این دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق که اینجا تصویرش شما میبینید، شاگرد مکتب بود، توسط تزی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان، پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید، در دوره حکومت ازی یک تعداد زیادی از صدرازم های به قدرت رسیدن و دوران های داشتن که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادن. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدرازم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی با وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به این قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند، اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگی که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقتی بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوب با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدر اعظم انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لوی جرگه تشکیل شد، ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همه قسم خود محمد داوود خان در همی دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد سردار محمد داوود خان اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدر اعظم انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تای کودتای سفید از بین برده شد و دمیج بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
سلامونه، لس بجه شوی پارو.